أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا ببية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنوك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مفيش كاهن مقدس ومنبره بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. الله صل مسح سر باید روی پوست سر انجام بشه یا روی مویی که روی همین قسمت جلوی سر رویده شده و اون بخشی هم که روی اون مسح میشه او روی خود این سر باشه، جوری که اگه بکشند این مو رو این قسمت از محدود جلوی سر خارج نمیشه. یعنی چی این حرف؟ اگه کسی جلوی سرش مو نداره که خب روی پوست سر مسح میکن، یا اگه کسی مو داره ولی میخواد فرق باز کنه و باز روی پوست مسح بکنه اونم اشکالی نداره. اما اگه کسی این قسمت جلوی سرش مو داره، اگر از یکی از سه قسمت دیگر سر مو رو شانه کرده آورده رو این قسمت، گرچه مو الان روی جلوی سر هست ولی اگر ریشه این مو مال یکی از این سه قسمت باشه این مسح کافی نیست. موی روی موی میشه مسح کرد که خود همین قسمت رویده باشه، ولی این موی که اینجا رویده گاهی کوتاه، جوری که وقتی میکشید شما این مو رو نه از جلو نه از عقب نه از سمت چپ نه از طرف راست خارج نمیشه از محدوده جلوی سر، روی این مو میشه مسح کرد. اگر نه میکشید خارج میشه، روی اون قسمتیش که خارج میشه نمیشه مسح کرد، ولی اون قسمتی که شما حتی اگه بکشید این قسمت روی جلوی سر میمونه میشه مسح کرد. نتیجهش مویی که درست این جلوی سر میروید این مو روی این مو نمیشه مسح کرد، چه بیرون سر باشه چه شانه کنند مو رو برن عقب روز موش، مثل کسانی که از آیون موشون رو موی جلو رو شانه میکنن برن عقب، این مویی که از اینجا رفته عقب ولو جلوی سر رویده ولی چون تا بکشیش میاد بیرون رو هیچ قسمتش نمیشه مسح بکنه. اما یه قدری برن توی جلوی سر داخل که برن موهایی هست که اگه بکشیم خارج میشه، مثلا خانم ها که موی بلندی دارن ممکنه این موشون 30 سانتی متر 40 سانتی متر هم باشه، اما از این 40 سانتی متر 3 سانتی مترش رو سرش قرار میگیره این خانم، بقیهش بیرون سر قرار میگیره، روی اون 3 سانتی متر میتونن مسح بکشن. پس یا باید مسح روی پوست سر انجام بشه یا روی مویی که دو تا خصوصیت داشته باشه، یک اینکه در همین قسمت جلوی سر رویده شده باشد، دو اینکه اگر بکشند این مو را این قسمتی که الان دارن روش مسح میکشن این قسمت خارج نمیشه از جلوی سر. اگر این دو خصوصیت رو مو داشته باشه میتوانن روی اون مو مسح بکنن، اگر یکی از این دو خصوصیت رو مو نداشته باشه اون مو مسح روش واجب نیست. از اینجا معلوم میشه خانم هایی که فکر میکنن حتما باید فرق سر باز کنن تا مسح سرشون درست باشه، گاهی هم میگن ما اصلا غیر از اینکه جلو آینه باشیم نمیتونیم وضو بگیریم، این بیانی که کردین نشون میده اون التزامی که دارن و اون دقتی که دارن خیلی موجه نیست. اگر میدونن که این موی که الان دارن مسح میکنن روی همین قسمت جلوی سر رویده و الان هم رو اون بخشی از این مو دارن مسح میکنن که اون بخش از هر طرف بکشن از جلوی سر خارج نمیشه، اگر این چنین بشه کفایت میکنه ولو آب به پوست سرشون هم نمیسیده. این که توی رساله ها نوشتن اگه کسی موش بلنده باید بیخ موها رو مسح بکنه، منظور از بیخ موها یعنی این، یعنی نه این که حتما باید فرق باز کنه، بلکه اون قسمتی که اگر بکشن از روی محدوده جلوی سر خارج نمیشه اون مو منظور رساله هاست. خدای متعال همه ما و شما رو توفیق آشنایی با وظایف بندگیمون و توفیق عمل و التزام به اون وظایف رو تا پایان عمر به نحو اکمل مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. یه سوال کوتاهی رو عرض بکنم که گاهی در ذهن بعضی از افراد این سوال مطرح میشه و او اینه که در ظلم هایی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها رفته است و جنایاتی که ظالمان بر اون حضرت انجام دادند، چرا امیرالمومنین علیه السلام با وجود غیرتشون، شجاعتشون و حتی داشتن اون ولایت تکوینی و امکان استفاده از قدرت‌های غیبی و ماورایی، با وجود همه اینها در این موارد اقدامی نکرد؟ این سوالی است که بعضی ها حتی این رو فراتر از سوال طرح میکنن، بلکه با این خصوصیاتی که عرض کردیم حتی میخوان بگن چون امیرالمؤمنین دارای این غیرت و شجاعت و این علم غیب و اون قدرت های ماورایی و ولایت تکوینی بودن، پس جریان مظلومیت حضرت زهرا به این صورت نباید درست باشه. پاسخ این سوال یا این شبهه چیه؟ یه مثال کوچکی میزنم بعد از این مثال وارد پاسخ بشه. اگر کسی نابینا باشه بهش بگن نگاه بکن یا بگن نگاه نکن، هر دو غلط. ولی نگاه بکن غلطه چون چشم نداره، نگاه نکنم غلطه چون بازم چشم نداره. اما شمایی که به لطف خدا از نعمت چشم برخوردار هستید می توانید به نامحرم نگاه کنید. به شما درسته که بگن نگاه نکن و به شما درسته که بگن نگاه بکن. نگاه کردن به صفحه قرآن این جزو چیزاییست که ثواب داره، دستور داره، جزو مستحبات. نگاه کردن به خانه کعبه مستحبه. نگاه کردن فرزند از روی مهربانی به صورت والدین مستحبه. نگاه کردن به صورت عالم پرهیزکار مستحبه. نگاه کردن به صورت امام و حجت معصوم خدا ثواب زیادی داره. به اونی که چشم داره میتونن بگن این کارها رو بکن و اون نگاه حرامو نکن. اگه کسی نوشته خصوصی داره استراق بصر نکن، نرو ببین. تو خانه شخصی مردم سر نکش، معنیش معنی داره اما به نابینا معنی نداره. به کسی که زبان نداره غلطه بگن فحش نده، کما این که نادرسته بهش بگن اینو بخون چون زبان نداره. اما به شمایی که زبانتون الحمدلله به قدرت الهی میتونه به چرخه، به شما صحیحه که بگن فحاشی نکن و به شما درسته که بگن ذکر خدا بگو. اگر قدرتی رو به کسی بدن که این قدرت تکوینن در اختیارشه، امکان استفاده از این قدرتم بهش بدن، حالا درسته که برای او تکلیف معین کنن که استفاده کن استفاده نکن. شما تو اون موقعیتی که خیلی عصبانی شدید احساس میکنی اینجا دیگه اگر یک کلامی رو بگید، یک پرخاشی رو بکنید، دیگه اون انفجار درونیتون رو میتونید کنترل بکنید، به قدری دلتون خنک میشه، اونجا به شما میگن سباب المؤمن فسوقون. به مؤمن اگر جسارت بکنی این یه فسقه، یه گناهه. ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذي، اگه فحش بده کسی، فحاش بشه محروم از بهشت میشه، نباید بگی. تو اون موقعیتی که انگیزه هم داره که این کارو بکنه، شما الان انگیزه نداری فحش بدید به من، ولی ما یه خدای نکرده بیماری روانی داشته باشه، ولی همینجوری چه فحشی میخواد به من بده؟ اون وقتی که من عصبانیتون میکنم، اون وقتی از دست من حسابی کلافه میشید، برانگیخته میشید که یه کلام تندی به من بگید، اونجا کلم جمله سباب المؤمن فسوق او میاد جلوی شما رو میگیره، میگه مثلا حاج آقا، حاج خانم، زن، مرد، جوان، پیر، تو که میتونی این کارو بکنی، انگیزه زیادی هم داری برای انجام این کار، حالا زبان در کام بکش. یعنی درست مثل کسی که لاله عمل بکن، درست مثل کسی که نابیناست در موقعیتی که بند در برابر نامحرم قرار گرفتی، همه انگیزه هم هست که نگاه بکنی تو اون موقع مثل آدم کور عمل بکن. بله شنیدین جریان عرض به حضورتون که ازدواج پدر مرحوم مقدس اردبیلی رو که خلاصه در یه جریان مقدمش رو نمیگم، رفت رسید به آقایی به خاطر تکلیف شرعی از روی حلالیت خاص به طلبه. این مرد دید که این جوان تیکه عجیبیه، بهش گفت من در فرضی از تو میگذرم که با دختر من ازدواج کنی، ولی دختر من هم لاله، هم کره، هم کوره، هم چلاغه، اگه با این ازدواج میکنی من حلالت میکنم. این یه فکری کرد، گفت باش، اون حلال کردن ارزش این رو داره. وقتی عقد خوندن اومد دید نه کوره، نه کره، نه چلاغه، نه لاله، هیچ. گفت که این چه؟ به پدر زنش گفت تو که گفتین اینجوریه؟ گفت بله من درست گفتم، این دختر من چون هیچ دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، میتونه بگه اما مثل آدم لال میمونه، اونجاها زبان در کام میکشه. هیچ نگاه حرام نکرده، این آدم کور میمونه، همانند آدمی که کره، اصلا موسیقی، غیبت، این چیزها رو نمیشنه. یه جمله ای دارند متکلمین، جمله ایست که قلمبه هست ولی مفهومش خیلی ساده است، میگن الموانع الشرعیه کالموانع العقلیه، اگه یه جایی خدا گفت نکن باید خودتو مثل آدم ناتوان حساب کنی. وقتی گفتن نبین یعنی انگار تو هم مثل آدم های کور میمونی، با اینکه میتونی ببینی ولی مثل آدم های کور. باید خودتو اینطوری ببینی. اصلا اساس بندگی اینجوریه، میتونی فحش بدی مثل آدم لال. چجا آدم لال به خودم نمیتونه فحش بده؟ حالا شما میخواد ولی همچون آدم لال باید عمل بکنی. الموانع الشرعیه یعنی اون جایی که خدا خط قرمز کشیده، کل موانع العقلیه مثل اون جایی میمونه که شما عقلا نمیتونی اصلا انجام، محال انجام بدی. مثل آدم نابینا که اول عرایز هم عرض کردم بهش غلطه بگن ببین نبین، تو هم باید همونجوری خودتو حساب کنی. این چنین و خدای متعال بنا داره که ما رو امتحان کنه. امتحان ما هم همیشه اونجاییست که ما یه انگیزهی برای انجام یا انگیزهی برای ترک داریم. خوابم میاد سینما صبح، یا مثلا جوان خیلی دیرم خوابیده، حالا امروز نماز صبح نخونه، انگیزش برای نخوندن نماز زیاده، انگیزش برای نماز خوندن صفره. اما همین که خدا میگه پاشو نماز بخون، اینجا میشه امتحان. درست؟ به عکسش، اونجایی که در مقابل مال حرام قرار میگیره، میخواد مال حرام رو برداره، ممکنه همه راه‌های قانونیش هم پیش روش باز باشه، حتی دیگران هم چه بسا تشویقش کنن، اما میگه من از کسی تقدیر میکنم این سود رو تو بانک میگه این جایز نیست ولو به نام من در اومده، من نمیگیرم. این نقطه امتحان معنا داره. یا انگیزه جدی آدم برای اقدام داشته باشه یا انگیزه جدی واسه اقدام نکردن. ولی اونجایی که انگیزه جدی وجود نداره، یا امتحان غلطه یا امتحان خیلی سبکه، خیلی سبکه، اصلا امتحان جدی نیست. در سوره بقره است که قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، در میان بنی اسرائیل یه جنگی بنا بود اتفاق بیفته با دشمنان، پیامبرشون گفت خدا طالوت رو فرمانده شما کرده، هر چی هم گفت باید گوش کن. این فرماندهیش هم فرماندهی الهیه، برید دنبالش. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بالنهر، وقتی که حرکت کردند فرمانده اولین جزء اولین حرفایی که زد، به جزء سخنانی که گفت این بود که ان الله مبتليكم بالنهر، خدا شما رو به یه نهر آبی که پیش روست میخواد امتحان کنه. فمن شرب منه فليس مني و من لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفه بيده، شما با لب تشنه به اون رود برسید با آب سرد گوارای بسیار لذیذ، تشنه هم هستی، اگه کسی از اون آب بخوره از من نیست، اگر کسی نخوره از منه. بله در حد یک کف آب میتونید بخوره. یه لشکر دارن میرن به جنگ، هم دارن میرن به صورت طبیعی، باید تشنه و گرسنه نباشن. تشنه و گرسنه باشن که درست هم تا بجنگن که. درست تو این نقطه خدای تکلیف قرار داده عکس اون محاسباتی که ما فکر میکنیم. توسط طالوت داره ابلاغ میشه به مردم، درسته که آب ممنوع، حد اکثر یک کف آب به جای نمیرسه، این باید مثلا حداقل 3 لیوان آب بخوره، 2 لیوان آب بخوره، 1 لیوان آب باید بخوره. ولی خدا میخواد امتحان کنه. قرآن میگه فشرب منه الا قلیلا منهم، همه گفتن برو با ما یه حرفو چی خوردن، همه الا قلیل منهم، اندکی از اونا گفتن خدا یه حکمتی داره دستوراتش، ما قبول میکنیم. انگیزه داشتند، قدرتش هم داشتند. امتحان اینجا معنی داره. تو این امتحان البته اغلب رفوز شده. در همه سطوح این چنینه، خدا پیامبرانش رو و معصومینش رو هم امتحان میکنه، قدرت بهشون میده، توان انجام کار بهشون میده، ولی برای اونام یه حد و حدود و یه خط قرمزایی قرار میده که از این قدرت نباید اینجا استفاده کن. میتواند ولی نباید. میتونه پیغمبر خدا مخالف خودش رو با قدرت غیبی سوسک بکنه، میتونه این کارو بکنه، اما باید این قدرت در محدوده که خدا میخواد ازش استفاده کنه. لذا مثل آدم ناتوان باید عمل کنه. این اونجا مثل کسی که اصلا اون قدرت غیبی رو نداره باید عمل کنه، و این امتحان پیغمبر خداست. منی که ندارم اون قدرت رو امتحان نمیشم. ولی اگه دست من بود تا حالا همه رو نابود کردم، به من ندادن قدرت. الحمدلله خدا بعضی حیوانات رو نشناخته، شناخته که بهشون شاخ نداده، درست نداده خدا، اما خدا قدرتش رو داد به پیغمبرش، داده به اولیاش، منتها میگه نباید مصرف کنی. یه جایی اجازه مصرف میده، کجا اجازه داده است کجا اجازه نداده است از خود این حجت خدا معلوم میشه. دقت کردیم؟ از خودش معلوم میشه، از عمل کرده خودش. یه جاهایی استفاده نمیکن، یه جاهایی استفاده میکن، و این امتحان اوست. قدرت عادی هم همینطوره، غیرت هم همینطوره. هیچ مردی که حتی اندک غیرتی داشته باشه حاضر نیست همسر خودش رو در معرض هتک قرار بده. اگرم بهش هتک بکنند دفاع میکنه، اما اگه یه جایی خدا گفت که نباید دخالت کنه، اگه اینجوری جای امتحان این مرد غیرتمند. خدا یکی از پیامبرانش رو اینجوری امتحان کرد و او حضرت ابراهیم بود. حضرت ابراهیم هاجر رو که زن تازه زا هم بود با فرزندش باید طبق امر خدا که خدا فرموده هر چی ساره میگه باید عمل کنه. ساره هم گفت باید بریم بذاری فلان نقطه خشک بی آب و علف، و حتی تنها هم بودن، هیچ ساکنی هم نبود اونجا، باید بذاری اونجا، و حتی نباید از شطور هم پیاده بشی، چون اگه پیاده میشد یه خود اونا مأنوس میشدن به اون مکان و یه قدری دلداری پیدا میکردن. نباید پیاده هم بشی، اینا رو بذار اونجا و بیا. خدا هم اتو حرفی نموشونه. کدوم مرد غیرتمندی حاضر میشه این کار بکنه؟ بچهشو، زنشو، یا حالا کنیزشو رها کنه یه جایی که معلوم نی این زن این بچه به سرشون چی میاد. خودش هم وقتی که در گذاشت اونجا گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اینجا نه آب داره نه علف داره نه آدمیزاد، اینجا فقط یه چهار دیواریه به اسم کعبه و سلام که اونم تازه ساخته نشده، زمینش بود اون وقت همین. اما چون تو میگی چش، آیا رهگذری پیدا نمیشه؟ مثلا طبیعی پیدا میشه یه زن جوان رو تو بیابون ببینه، چه به روز این زن ممکنه بیاد؟ اصلا زنده میمونه نمیمونه، عفتش محفوظ میمونه نمیمونه، دیگه اینا رو نباید حضرت ابراهیم کار داشته باشه، باید تسلیم خدا باشه. درست؟ قدرتشو داره، غیرتش هم داره، ولی در عین داشتن قدرت و غیرت میگن باید این کار بکنه. خدا انبیاء خودش رو، اولیاء خودش رو اینطوری امتحان میکنه. موسی بن جعفر علیه السلام، اینو عرض بکنم، موسی بن جعفر علیه السلام فرمود خدا به اولیاءش با اینکه قدرت‌های ماورایی داده، قدرت‌های چنین و چنان داده فوق تصور ما، اما به اینا رو در این حال مبتلا میکنه، به بلیه گرفتار ظالم میشن و نباید اینا از قدرت الهیشون برای مقابله با ظالم استفاده کنن. امام علیه السلام فرمود اگه اونا دائما از این قدرت استفاده میکردن، مردم عادی فکر میکردن اولیاء خدا خدا هستن، یه از حد مخلوقی میرفتن بالا. اینا گاهی مبتلا میشدن به بلا، در این حال مردم تصور خدایی راجبشون میکردن، راجب خدا امیرالمومنین این بود. این همه حضرت مبتلا بود به اون ظالمان، در این حال یه عده اومدن صریحا تو روی حضرت گفتن شما خدا هستی، حضرت فرمود توبه کنید من بنده خدا، گفتن نه تواضع نفرمایید شما خدا هستی، حضرت فرمود اگر توبه نکنید من شما رو میسوزانم، گفتن بسوزان. باز حضرت بهشون من خودم دارم میگم، گفتن قبول نمی کنم. تو روایاتی داریم آخر حضرت اینا رو سوزاند، دست بر نداشتن از حرفش. چرا؟ چون یه چیزایی دیدن از امیرالمومنین که تعجب آور دیده بودن اونا، که با یک کسی اومد به حضرت جسارت کرد، تا جسارت کرد حضرت اشاره کردن بود تبدیل شد به این سگ سیاه، به سگ سیاه تبدیل شد، دومش هم تکون میده. فقط این سگ اون وقت این مقدار شعور پیدا کرد، شروع کرد پوزش رو به خاک مالیدن جلوی پای امیرالمومنین و این ناله کرد، اونقدر ناله کرد حضرت اشاره کردن دوانتر تبدیل شد به انسان. توجه کرد، دیده بودن اینا رو، چون دیده بودند احساس تو ذهنشون این بود که علی ابن ابی طالب خداست. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اگه بنا بود که خدا به ما اجازه بده ما دائم از این قدرت استفاده بکنیم، مردم فکر می‌کردن ما خداییم، لذا خدا به ما اجازه نداده ما از این قدرت استفاده کنیم، داریم و استفاده نمی‌کنیم، داریم و استفاده نمی‌کنیم. دقت کردید؟ چرا؟ چون مالک این قدرت خداست، مالک غیرت امیرالمؤمنین خداست، مالک علم غیب علی ابن ابی طالب علیه السلام خداست. او اجازه بده چشم، اجازه نده نه. بعد از دفن فاطمه زهرا اجازه داد، خدا غیرت امیرالمؤمنین علیه السلام ظاهر شد، یه تشرف به اون خبیث ها عقب کشیدن. اما برای قبل از او تأکید شده بود که هرچه شد باید سکوت کن، باید صبر کن. موسی بن جعفر علیه السلام روایتی است در کتاب کافی به سند معتبری نقل شده، می از پدرم پرسیدم امام صادق علیه السلام که حوادث بعد از رسول خدا رو یه قدری خلاصه پس پردش هم توضیح بدی. فرمود که خدای متعال جبرئیل و میکائیل رو به همراه گروهی از ملائکه نازل کرد بر وجود مقدس رسول گرامی خدا. آمدند در حالی که بودند افرادی تو اتاق، امیرالمؤمنین هم بود، حضرت زهرا هم بودند. جبرئیل به پیغمبر خدا عرض کرد: یا رسول الله، اخرج من کان فی البیت الا علی، او همه برن بیرون الا امیرالمؤمنین. پیغمبر همه رو بیرون کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها تو پاشنه در ایستاد. بعد امام صادق علیه السلام می‌فرماید که جبرئیل عرض کرد: یا رسول الله، حقت سلام می‌رساند و می‌فرماید که آنچه ما قبلا از تو تعهد گرفتیم حالا مکتوب شهادت داریم می‌دیم به تو. شکل مکتوب باید بگیری و اینو بدی به علی تا این جمله رو گفت جبرئیل: فرتعدت مفاصل النبی، بند بند وجود پیغمبر خدا شروع کرد به لرزیدن. فرمود به جبرئیل: هات الکتاب، اون مکتوب رو بده. کتاب به معنی مکتوبه، هات الکتاب بده. گرفتن پیغمبر خدا، وقتی جبرئیل داشت میداد گفت بده به علی علیه السلام، پیغمبران دادن به امیرالمؤمنین. از اینجا به بعد اینجوری فرمودن که علی جان بخون این رو. فقرأه حرفن حرفن، از ابتدا تا انتهاش خوند امیرالمؤمنین. بعد پیغمبر خدا فرمودن که یا علی، اقرار کن که این کتابو گرفتی، این عهد خداست با من و تو، ضمانت میکنی که بهش عمل کنی؟ عرض کرد: یا رسول الله، نعم، به ابی انت و امی، پدر و مادر. فرمود چشم. فرمود: علی جان، ملائکه اینجا، من دارم شاهد میگیرم، اینا نمیرن تو تو تصریح کنی. عرض کرد: یا رسول الله، شاهد بگیریم. فرمود: من میخوام قیامت شهادت بدم. عرض کرد: یا رسول الله، شهادت بگیریم. بعد تو این روایت این که امیرالمؤمنین میفرماید که سمعت جبرئیل یقول لرسول الله، من میشنیدم که جبرئیل بعضی از فرازهای این رو برای پیغمبر میگفت. به پیغمبر عرضه میداد جبرئیل که یا رسول الله، قل له، به امیر المؤمنین بگو انه ینتحك حرمته، یعنی حرمت الله، حرمت الله زهرا جسارت میشه، به حریمش جسارت میشه. پیغمبر امیر المؤمنین فرمود: فسعقت حين فهمت الكلمه حتى سقطت على وجهي، من از هوش رفتم چون که با صورت خوردم. در این حال پیغمبر خدا فرمود: علی جان، تو این شرایط هم حاضری؟ عرضه داشتم یا رسول الله، نعم، قبلت و برزید. اگه میخوای خدا میخواد من راضیم، قبول کنم. پس امیرالمؤمنین غیرتش، شجاعتش، قدرتش، چه قدرت مادی، چه قدرت ماوراییش، همش چون بنده خداست، در اختیار خداست، خدا روی یه حکمتهایی یه امتحاناتی میکنه. تو اون امتحان برای امیرالمؤمنین علیه السلام این چنین تقدیر شده بود. خب این یک بار بود که شاید اولین بار بود که امیرالمؤمنین با صورت به زمین خورد، اما یک بار دیگه هم یا دو بار دیگه هم امیرالمؤمنین با صورت به زمین خورد. یک بار دیگه اون زمانی بود که حسن نیم دوان دوان آمدن در حالی که صدا به گریه بلند کرده بودن، امیرالمؤمنین نشسته بود تا دید حسنین با چشمان گریه آمد، فهمید چه اتفاقی افتاده، با صورت امیرالمؤمنین فهمید زهراش از دست داده، بی فاطمه شده. جای دیگری که امیرالمؤمنین با صورت به زمین خورد اون زمانی بود که حضرت از صفین بر میگشت، رسید به یه سرزمین، یه نگاهی به این سرزمین فرمود این دریا رو در خواب دیدم، موج خون میزنند، پر از این زمین پر از دریای خون است، دیدم حسین من در میانه. اینجا بود که امیرالمؤمنین علیه السلام با صورت به زمین خورد. روز آخر این مجلس بریم در خانه فرزند دیگر امیرالمؤمنین آقا قمر منیر بنی هاشم، اون بزرگواری که پشت و پناه امام حسین و بچه های امام حسین بود تا زنده بود، عباس قارت نبود ممکن، تا زنده بود عباس قارت نبود ممکن، فقدان او عدو را این حد جسور کرد.